نابینا و جامعه، پرورش، آرمین رسولی. در این شماره قصد داریم به پرورش بپردازیم و باز هم مثل همیشه پرورش یک فرد نابینا یا کمبینا را با هم بررسی کنیم که مفهوم پرورش را در چه زمینه‌هایی میتوان به کار برد. برای خود من همیشه واژه پرورش مکمل آموزش بوده. شاید هم علت آن وجود سازمان آموزش و پرورش بوده که این انسجام را بین این دو واژه در ذهن من و شاید خیلی از افراد به وجود آورده. اما حقیقت آن است که در واقعیت هم این دو فرایند، یعنی آموزش و پرورش، با هم ارتباط نزدیکی دارند و همانطور که در شماره قبلی در مورد آموزش صحبت کردیم، پرورش هم فرایندی است که نیاز به تخصص دارد و به معنای پروراندن استعدادها و توانایی‌های یک فرد است. پس می توانیم بگوییم آموزش یک فرد باید پرورش هم به دنبال داشته باشد تا فرد بتواند مهارت‌هایی را که در طی آموزش کسب کرده تقویت کند و در سطح بالاتر آن مهارت‌هایی که در آنها استعداد دارد شکوفا شود. برخی از افراد معتقد هستند که باید پرورش را پیش از آموزش به کار برد. به بیان دیگر، این افراد اعتقاد دارند که مثلا نام وزارت آموزش و پرورش باید به پرورش و آموزش تغییر یابد. اما به طور مطلق نمیتوان گفت کدام یک از دیگری مقدم تر است. برای مثال، در زمینه کار با کودکان نابینا و کمبینا، مصداق این واژه پرورش حس شنوایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در تمام دوران آموزش تداوم یابد. حال به مثال دیگری بپردازیم که پیش از آموزش باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم پرورش حس لامسه انگشتان دست است. برای آماده کردن دانش آموز برای شروع آموزش خط بریل، در مثال اول پرورش در طول آموزش ادامه می‌یابد و حتی می‌توان گفت تا همیشه می‌تواند پرورش حس شنوایی ادامه داشته باشد. اما در مثال دوم، پرورش حس لامسه لزوماً باید پیش از آموزش خط بریل انجام شود. پس چنان که از این دو مثال برمی آید، نمی‌توان به قطعیت گفت پرورش بر آموزش پیشی دارد یا بالعکس. تا اینجا به پرورش حواس اشاره کردیم که در افراد نابینا و کمبینا از اهمیت بالایی برخوردار است. اما بسیاری از موارد هستند که باید در پرورش آنها آموزگار و والدین توجه لازم را داشته باشند. میتوان از مهمترین آنها به عزت نفس اشاره کرد که در به دست آوردن حس استقلال و خودشکوفایی که در شماره‌های بعد به آنها اشاره خواهیم کرد تأثیر بسزایی دارد. اگر بخواهیم به تعریف کوتاه و مختصری از عزت نفس بپردازیم، می توانیم به آن جنبه از رفتارهای فرد اشاره کنیم که فرد برای خود ارزش قائل می شود و به اصطلاح برای خودش احترام قائل است. حتی می توانیم بگوییم عزت نفس هرچه بیشتر باشد بهتر است. مثل سلامتی که نمی شود گفت سلامتی حد و اندازه دارد. یعنی سلامتی زیادی هم چیز خوبی نیست، بلکه سلامتی هرچه بیشتر باشد مشخصا بهتر خواهد بود. همین شرایط هم در عزت نفس حاکم است. پس عزت نفس هرچه بیشتر باشد، فرد برای حق رأی خود و سلامت جسمانی و روانی خود ارزش قائل می شود. در نتیجه فردی که عزت نفس خود را به خوبی پرورش داده، در زندگی تحصیلی، شغلی و عاطفی خود یک فرد موفق خواهد بود و اجازه سوء استفاده از خود را نمی دهد و همچنین برای حق و حقوق خود ارزش قائل می شود. این فرد همان کسی است که ما می توانیم از او انتظار پیشرفت و استقلال را داشته باشیم و در این زمینه هیچ تفاوتی ندارد که فرد نابینا باشد یا بینا، بلکه آن جنبه انسانی و فردیت است که مد نظر ماست. حال که تا حدودی تأثیر پرورش را در یک فرد نابینا یا کمبینا مورد بررسی قرار دادیم، می توانیم بگوییم که اگر این فرد به خوبی تحت پرورش قرار نگرفته باشد، آموخته های خود را هم نمی تواند به خوبی به کار گیرد. در یک مثال ساده که در شماره قبلی به آن اشاره کردیم، در مورد جهتیابی و حرکت با عصای سفید، اگر فرد به خوبی آموزش دیده باشد اما شنوایی خود را پرورش نداده باشد، نمیتواند به خوبی از مهارتی که آموخته استفاده کند. و حتی عکس این مورد هم صادق است. اگر فردی شنوایی پرورش یافته‌ای داشته باشد، بدون دانش جهتیابی و حرکت به نتیجه خوبی دست پیدا نخواهد کرد. همین مثال را هم می توانید خود در مورد آموزش خط بریل و پرورش لامسه انگشتان دست مرور کنید. در کل می توانیم نتیجه گیری کنیم که عامل پرورش هم مانند آموزش یک فرایند است و مراحل متعددی دارد و همچنین یک فرایند مکمل برای آموزش محسوب می شود که والدین و آموزگار باید به هر دو توجه داشته باشند و در صورت تمرکز بر یکی از دیگری غافل نشوند. زیرا هر مسئله آموزشی به پیش نیازهایی از جنس پرورش پرورش نیاز دارد و بالعکس، و همانطور که گفته شد این دو با هم به فرد توانایی و مهارت می‌بخشند و هر یک به تنهایی نتیجه مورد نظر را فراهم نمی‌کنند.